این داستان تسلیم سوم نام دارد و آن را احمد گلشیری به فارسی برگردانده است. دعوت می کنم با ما همراه باشید.
باز همون صدا بود، همون صدای بیروح و گزنده که از فراز سر می آمد و او آن را خوب می شناخت. اما حالا برایش واضح و دردناک شده بود. انگار یک شبه آن صدا غیر عادی شده بود. صدا خفه و گزنده درون کاسه سرش می پیچید. کندوی در چهار دیوار جمجمهش اوج گرفته بود و با حرکت مداوم مارپیچی هر دم بزرگتر می شد و به اطراف می خورد و نخواهش را با ارتعاش‌های منظم به لرزه در می آورد. لرزشی که با حرکت آرام تنش ناهماهنگ بود. در ساختمان مادی انسانیش چیزی ناسازگار پیدا شده بود. چیزی که در وقتهای دیگر وظیفه‌اش را عادی انجام می داد و حالا استخوان‌های بیگوشت دستی اسکلت مانند ضربه‌های خشک و سختی از درون به سرش ورود می آورد و تمامی احساسات تلخ زندگیش را به یادش می آورد. از روی غریزه می‌خواست دستایش را مشت کند و بر شقیقه‌هایش بفشرد. شقیقه‌هایی که رگ‌های آبی و ارغوانی آن از فشار بی‌امان درد توان‌فرسا بیرون زده بود. می‌خواست صدا را در کف دستای خود بگیرد. تصور می‌کرد گربه‌ای خانگی در گوشه‌های سر داغ تبدارش جست و خیز می‌کند و عضلاتش منقبض می‌شود. صدا اینگونه بود. پایان ناپذیر. مثل کودکی که سر به دیوار سیمانی بکوبد یا مثل هر ضربه سختی که با چیزی سخت برخورد کند، اما اگر میتوانست احاطه‌اش کند، منزویش سازد، آن وقت دیگر آزارش نمیداد. پیش برو و آن اندام بیقرار را از سایه خود جدا کن، در چنگ بگیر، بفشار. آری، مرگ یک بار، شیون یک بار. با همه توان خود او را توی پیاده رو بینداز و با بیرحمی لگد مال کن و نفس نفس زنان بگو صدایی که تو را شکنجه می کرد، دیوانه می کرد، مثل شیء معمولی پخش زمین شده و به صورت مرگی کامل در آمده است. اما فشردن شقیقه هایش ناممکن بود. دستایش در راستای تن کوتاه شده بودند و حالا حکم دستای کتولهی را داشتند. کوتاه، گوشتالو و مملو از چربی. سعی کرد سرش را تکان دهد. آن وقت صدا با نیروی بیشتری درون جمجمهش که بزرگتر شده بود ظاهر شد و احساس کرد جاذبه آن را محکمتر به طرف خود کشید. صدا سنگین و سخت بود. آنقدر سنگین و سخت که اگر آن را می گرفت و از میان می برد، انگار گلبرگ‌های گلی سربی را پرپر کرده بود. صدا را روز اولی که مرده بود شنیده بود. آن بار که با دیدن جسد پی برد جسد خود اوست و با آن چشم دوخت و دست گذاشت. خود را لمس ناپذیر، بدون حجم و بدون وجود احساس کرد. به راستی جسد بود و عبور مرگ را از روی تن جوان و بیمارش حس کرد. فضای خانه در همه جا سخت شده بود. گویی آن را از سیمان انباشته بودند و در دل آن حجم سیمانی او دراز کشیده بود. درون تابوتی از سیمان سخت ولی شفاف. بار نیز همان صدا درون سرش بود. کف پایش را در سر دیگر تابوت چقدر دور و سرد احساس کرده بود. در آنجا که بالشی گذاشته بودند، چون تابوت هنوز برای او بسیار بزرگ بود و مجبور شده بودند آن را تنظیم کنند و آخرین لباس نو را به قد و قواره او درآورند. آن وقت رویش پارچه سفیدی کشیدند و دستمالی اطراف فکش پیچیدند تا زیبایی مرده‌ها را پیدا کنند. توی تابوت آماده بود به خاکش بسپارند، اما می دانست که نمرده است. می‌دانست که اگر سعی می‌کرد از جا بلند شود، دست کم از نظر روحی کاری برایش نداشت. اما به درد سرش نمی‌ارزید. بهتر بود همانجا بمیرد. از مرگ که بیماریش بود بمیرد. مدتی پیش دکتر با لحن خشکی به مادرش گفته بود: خانم، بچه‌تون بیماری سختی گرفته. در واقع مرده. اما ما هر کاری انجام میدیم تا بعد از مرگ زنده نگهش داریم. ما از طریق یک شیوه تغذیه پیچیده کاری میکنیم که وظایف داخلی بدنش ادامه پیدا کنه. فقط کارکرد حرکات درونیش متفاوت میشه. ما از طریق رشد بدنش که مطابق معمول ادامه پیدا میکنه زندگیش رو نظاره میکنیم. مرگش یه مرگ زنده است. یه مرگ حقیقی و واقعی. این حرفا رو به یاد آورد. آن هم به طور مخشوش. شاید اصلا آنها رو نشنیده و به دنبال بالا رفتن گرمای بدن و بحران بیماری حسبه زایده ذهنش بود. بعد از مطالعه قصه های فرعون های مومیایی شده بود که وقتی تبش بالا می رفت و به هذیان گویی می افتاد، خود را قهرمان قصه ها می دید. خلأ زندگیش از همین جا شروع شده بود. از این به بعد بود که نمی توانست تشخیص بدهد، نمی توانست به یاد بیاورد که کدام اتفاقا حاصل هذیان هایش بوده و کدام رخدادها از زندگی حقیقیش مایه می گرفته. اصلا شاید دکتر عبارت غریب مرگ زنده را به زبان نیاورده بود. این گفته غیر منطقی، متناقض و به راستی ضد و نقیض بود و او را دچار تردید میکرد که مرده است یا نه، که 18 سال است مرده یا نه. همان وقت بود. هنگام مرگش در 7 سالگی که مادرش داده بود تابوت کوچکی از چوب سبز برایش درست کنند، تابوتی بچگانه، اما دکتر به آنها دستور داده بود جعبه بزرگتری بسازند. جعبه‌ای برای یک آدم بزرگ، چون آن تابوت ممکن بود جلوی رشد پسر را بگیرد و او را به صورت مردهی بدریخ یا آدم زندهی غیر عادی در آورد، یا جلوگیری از رشد او را از درک این نکته که دارد خوب می شود باز دارد. با توجه به این اختیار بود که مادرش دستور داد تابوت بزرگی برایش درست کردند. تابوتی برای یک جسد بزرگ و توی آن پایین پایش سه بالش گذارد تا جسد توی چشم نزند. چیزی نگذشت که او توی تابوت شروع به رشد کرد، طوری که هر سال قسمتی از پهشنهای بالش آخری را کم می کردند تا جا برای رشد باز شود. به این ترتیب نیمی از عمرش سپری شد و به 18 سالگی رسید. حالا 25 ساله بود و قد معمول و همیشگیش را پیدا کرد. نجار و دکتر در محاسباتشان اشتباه کرده بودند و تابوت را 60 سانتی‌متر بزرگتر گرفته بودند. فکر کرده بودند که قد و قامت پدرش را پیدا می کند که آدم غول پیکری بود، اما اینطور نشد. تنها چیزی که از او به ارث برد ریش توپیش بود، ریشی پرپشت و آبی که مادرش پیوسته مرتب میکرد تا توی تابوت ظاهر آبرومندی داشته باشد. همین ریش بود که در روزهای گرم اسباب زحمتش میشد. بیش از آن صدا نگرانش میکرد حضور موشها بود در دوران بچگی. هیچ چیز توی دنیا به اندازه موش ناراحتش نکرده بود و او را نترسانده بود. این جانوران نفرت انگیز را بوی شمع‌هایی که پایین پایش میسوختند جذب کرده بود. حالا دیگر لباسش را جویده بودند و میدانست که چیزی نمیگذرد به جویدن خودش میپردازند و تنش را میخورند. یک روز چشمش به آنها افتاد. 5-6 موش کوچک و براق و لغزنده پایه میز را گرفته و بالا آمده بودند و سر از جعبه در آورده بودند. مادرش وقتی به صرافت می افتاد که دیگر چیزی جز مشتی استخوان سرد نمانده بود. آنچه بیشتر سبب وحشتش می شد دقیقا این نبود که موش ها او را می خوردند. آخر او با اسکلت هم می توانست به زندگی ادامه دهد. بلکه آنچه برایش دردآور بود وحشتی ذاتی بود که این جانوران در او برمی انگیختند. وقتی به این جانوران مخملی فکر می کرد که از سر و کولش بالا می رفتند، توی چینهای پوستش راه پیدا می کردند و چنگالهای سردشان را به لبهایش می مالیدند، مو بر تنش راست می شد. یکی از موشها از پلکایش بالا رفت و سعی کرد قرنیه‌اش را بجود. جانور را می دید که درشت و هیولاوار سخت تلاش می کند تا شبکیه چشمش را از هم بدرد. فکر کرد با مرگ تازهی روبروست و خودش را به دست سرگیجهی که شروع شده بود سپرد. بیاد آورد که پا به دوران بزرگسالی گذاشته است. 25 سال داشت، یعنی دیگر رشد نمی کرد و اسباب چهرهش گرس و محکم شده بود. اما چون سالم بود دیگر نمی توانست از دوران بچگی حرف بزند. از دوران بچگی خبری نبود چون در مرگ سپری شده بود. در فاصله کودکی تا بلوغ مادرش به دقت از او مراقبت کرده بود. زن به طور کلی نگران بهداشت تابوت و اتاق او بود. گلهای گلدان را مرتب عوض می کرد و هر روز پنجره‌ها را می گشود تا هوای تازه وارد اتاق شود. آن روزها وقتی قدش را اندازه می گرفت و مطمئن می شد که چندین سانتی متر رشد کرده، با شور و شوق زیادی متر پارچه‌ای را برانداز می کرد. از اینکه می دید زنده است به رضایتی مادرانه می رسید. با وجود این مراقبت می کرد تا بیگانه توی خانه پا نگذارد. آخر وجود جسد در محیط خانواده توی این همه سال ناخوشایند و مرموز بود. زن فداکار بود، اما چیزی نگذشت که خوشبینی زن رنگ باخت. او در این سالهای آخر زن را می دید که با نگاهی غمگین به متر پارچه‌ای خیره می شود. فرزندش دیگر رشد نمی کرد. در چند ماه گذشته قدش حتی 1 میلیمتر رشد نکرده بود. مادر می دانست که حالا دیگر به سختی می تواند وجود زندگی را در جسد عزیزش مشاهده کند. ترسید که نکند یک روز صبح ببیند بچه‌اش به راستی مرده است. شاید به همین دلیل هم بود که آن روز مادر را دید که با احتیاط به طرف تابوت آمد و تنش را بو کرد. او بدبینی عمیقی پیدا کرده بود و فهمیده بود که دیگر قرار نیست او رشد کند. به صرافت افتاد که حالا دیگر به راستی مرده است. از آنجا به این صرافت افتاد که متوجه شد آرامش ملایمی بر سازوکار تنش حاکم شده است. در واقع همه چیز بی موقع تغییر کرده بود. حالا ضربان نامحسوسی که تنها خود او میتوانست درک کند از نبضش ناپدید شده بود و احساس سنگینی میکرد. در واقع نیروی جاذبه انگار با قدرتی مقاومت ناپذیر او را جذب میکرد. مثل جسدی واقعی و انکار ناپذیر سنگین بود. اما حالا آرامش بیشتری داشت و حتما ناچار نبود نفس بکشد تا مرگش را زندگی کند. در خیال تک تک اعضای بدنش را مجسم کرد. سرش روی بالشی سخت اندکی به طرف چپ قرار داشت. دهانش را اندکی باز تصور کرد. حکم درخت 25 ساله را داشت که قطعش کرده باشند. دستمالی که با آن فکش را بسته بودند شل شده بود. نمی توانست خودش را جمع جور کند تا جسد آبرومندی به نظر برسد. عضلاتش دیگر مثل گذشته که در برابر ندای سلسله اعصاب وقت شناس بود واکنش نشان نمی داد. دست های رها شده اش را اسم می کرد. دست هایی که برای همیشه رها شده بود و در دو طرف تابوت مزین به بالش افتاده بود. شکمش مثل پوست درخت گردو سخت بود و آن طرفتر پاهایش قرار داشت که جسم تمام و بالغش را کامل می کرد. تنش سنگین اما آسوده بدون هیچ ناراحتی دراز کشیده بود. گویی ناگهان جان از حرکت باز ایستاده بود و هیچ کس سکوت را نمی شکست. گویی همه ششهای مردم دنیا دیگر نفس نمی کشیدند تا آن سکوت آرام هوا شکسته نشود. احساس شادی می کرد. شادی بچه‌ای که تاغباز روی علف‌های پر و خنک دراز کشیده و توی نخ ابر بلندی رفته است که در آسمان بعد از ظهر تا دور دست ها در پرواز است. شاد بود. حتی با اینکه می دانست مرده و توی تابوت مزین به پارچه ابریشم مصنوعیش تا ابد خواهد آرمید. بیش از هر وقت دیگر هوشیار بود. چهارشمعی که در اطرافش گذاشته بودند و هر سه ماه یک بار عوض می کردند، باز کم کم داشت خاموش می شد. درست در وقتی که وجودشان ضروری بود. نزدیکی آن بنفشه‌های تر و تازه را که مادرش آن روز صبح آورده بود حس می کرد. اما همه آن واقعیت تلخ ذره ای او را دچار اضطراب نمی کرد. بلکه کاملا به عکس. در آنجا تنها در انزوای خود خوشبخت بود که می دانست که آیا بعدها دچار وحشت خواهد شد یا نه. چه دشوار بود اندیشیدن به لحظه‌ای که چکش میخ‌ها را درون چوب سبز فرو می برد و تابوت با اطمینانی قاطع صدای قژقژش بر می خواست. تنش که دیگر با نیروی بیشتری به سمت زمین کشیده می شد، یک بر در اعماق مرطوب گلمانند باقی می ماند و در آن بالا با 4 متر فاصله آخرین ضربه های گورکن رنگ می باخت. در آنجا بدنش دیگر هیچ گرمایی نخواهد داشت. مغزش برای همیشه منجمد خواهد شد و ستارهای کوچک یخ زده تا مغز استخوانش نفوذ خواهد کرد. چه خوب با وضعیت مردهش خو خواهد گرفت. البته روزی احساس خواهد کرد که زره محکمش از هم گسسته و اعضایش به مرور ناپدید خواهند شد. احساس خواهد کرد که هیچ شکل قطعی و دقیقی ندارد و به شکل مشتی خاک در خواهد آمد. همان خاکی که در کتاب مقدس از آن سخن به میان آمده است. شاید در آن زمان تا حدی احساس دلتنگی کند که چرا دیگر دارای شکل و جسم نیست و تنها جسدی خیالی و مجرد است که در خاطره محو خیشانش گرد آمده است. در آن وقت خواهد دانست که از آوندهای موین درخت سیبی بالا خواهد رفت و در یک روز پاییزی با احساس گرسنگی یک کودک از خواب بیدار خواهد شد. با آمدن روز جدید، با نفوذ اولین پرتوهای آفتاب نیم گرم، از پنجره باز احساس کرد پوستش نرم می شود. برای لحظه ای گذاشت هوا از فراز تنش عبور کند. دیگر تردیدی نبود. بو حضور داشت. او در طول شب تلاشی جسد خود را شروع کرده بود و تنش شروع به پوسیدن کرده بود. مثل تن همه مرده ها. بو تردید ناپذیر بود. اشتباه ناپذیر. بوی گوشت بویناک ناپدید می شد و باز پرنفوذتر خود را نشان می داد. تنش از گرمای شب قبل داشت متلاشی می شد. یکی دو ساعتی نمی گذشت که مادرش می آمد تا گلها را عوض کند و بوی گوشت متلاشی شده را از آستانه در می شنید. سپس او را می بردند تا مرگ دومش را میان مرده‌های دیگر آغاز کند. اما ترس ناگهان چون دشنه‌ای بر پشتش فرود آمد. ترس واژه‌ای عمیق و پرمعنا. علت ترسش چه بود؟ کاملا دریافت و به لرزه درآمد. احتمالاً نمرده بود. او را آنجا گذاشته بودند. توی تابوت دوچک دوزی شده و خیال داشتن زنده به گورش کنند. بله از این می‌ترسید. نمرده بود چون آگاهی درستی از همه چیز داشت، از زندگی اطرافش، از بوی ملایم آفتابگردان که از پنجره تو می آمد و با آن بوی دیگر می آمیخت، از چکچک آرام آب درون مخزن و از صدای جیرجیرک گوشه اتاق. همه چیز از نفی مرگش شکایت می کرد جز آن بو. اما از کجا معلوم که بو از او باشد؟ شاید روز پیش مادرش فراموش کرده بود آب گلدانها را عوض کند و ساقه‌ها داشتن می پوسیدند. یا شاید لاشه موشی در گوشه اتاق داشت میگندید. چند لحظه پیش از وقوف بر مرگ خود خوشحال بود. اما حالا که فکر میکرد زنده است و میخواهند زنده به گورش کنند میترسید. احساس ناامیدی میکرد. در این زمان سر و صداهایی از اتاق بغلی شنید و باز آن بو با شدت بیشتری به سراغش آمد. انگار بهتر بود او را به خاک میسپردند تا هرچه زودتر او از شر آن بو راحت شود. حالا دیگر خودش میخواست از دست جسد خودش آسوده شود. در این حالت آخرین دعاهای کشیش را شنید. سرمای گورستان آکنده از گرد و خاک و استخوان تا اعماق وجودش نفوذ میکرد و شاید اندکی آن بو را از میان میبرد. شاید. کسی چه میداند؟ نزدیکی آن لحظه او را از آن مرگ کاذب بیرون آورد و او حس کرد که در عرق تن خود شنا میکند. در اون آبی لزج و غلیظ مثل وقتی که در زهدان مادر بود پیش از به دنیا آمدن. پس شاید زنده است. با با این همه احتمالاً آنقدر دیگر تسلیم مرگ شده که ممکن است از تسلیم جان بدهد.
آنچه شنیدید داستان کوتاه تسلیم سوم بود، اثر گابریل گارسیا مارکز. امیدوارم اون رو پسندیده باشید. فردا شب در برنامه روایت شب داستان کوتاه دیگری رو از همین نویسنده تقدیمتون خواهیم کرد. تا آن زمان شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.